بریم به شهر هرات و یک گفتگو بشنویم از همکارمان شیما وفا.
برام خدای مهربان، سلام بر شما همراهان عزیز، عصر شما بخیر. شما همراهان عزیز آرزو میکنم که روز خوب و اوقات خوش را سپری بکنیم و دعا میکنیم که همیشه سلامت و تندرست باشین. در آخرین روز هفته هم میخواییم صحبت و مصاحبه را در مورد موضوع برنامه از هرات تقدیم شما بکنیم که در این صحبت یکی از جوانان را با خود داریم. دوست عزیز و گفتگوی ما در برنامه روی موج جوانی خوش آمدین، معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
به نام خدا، میسم هستم، میسم راشدی تخلص میکنم، اصل از دایکندی هستیم و فعلا به شهر هرات زندگی میکنیم، فعلا نگمستین هستم.
سلامت باشین میسم عزیز، در رابطه به دعا صحبت میکنیم و آخرین گفتشونید خدا در این مورد میخواییم امرای شما داشته باشیم. چقدر بفرمایین که شما اهل دعا کردن برای خود و دیگران هستین و چقدر بیادتان میایی که روزانه دعا بکنین به درگاه خداوند؟
همیشه باید دستانم به پیش خدا بالا باشه. بنده زیاد دعا نمیکردم ولی به ماه مبارک رمضان بیشتر دعا میکنیم. حالا شنیدیم که به ماه مبارک رمضان دعا زودتر و خوبتر استجابت میشه، بنیم و کمک بیشتر دعا میکنیم به ماه.
بیشتر خود دعا میکنین یا بقیه را؟
والله بیشتر خودم دعا میکنم، والله بقیه بعد از یارش که مشکل خودم داشتم اونا حل شد باز بقیه را بعد میگیم.
آقای میسم، ای که در کتابا و منابع ما دعاهای زیادی هستن و ما و شما اونا را میخوانیم، هر جایی که به دسترس ما بود ما مطالعه میکنیم در این مورد، از دل این دعاها و این کتابها و این سفارش هایی که در دین و شریعت ما شده و به دسترس ما هست، چه چیزای خوب دیگری میتونه نصیب ما شوه؟
دعا هم رقم که معلومه، اول که باعث آرامش آدم میشه، خب بعدی که میخوای آدم یک حاجتی داریم، حاجت خود میخوایم، بعد نشان دهنده یک تکیگاه دیگه ای هم هست. مثلا آدم به تنهایی احساس میکنیم که یک تکیگاه دیگه هم هست که آدم باید به او تکیه کنه، که چی بهتر که همیشه آدم دست آدم پیش خدا دراز باشد. همچی فایده هایی را داره دعا.
به نظر شما دعا کردن و خواستن از خدا کافی است یا نه در جهت خواسته های ما تلاش هم باید بکنیم؟
والله خب دیگه خدا خودش هم فکرم گفتن که اول از شما حرکت بعد از ما برکت. نه دیگه، باید آدم وقتی که دعا میکنه باید یک حرکتی هم داشته باشه. به نظر خود من نمیشه که آدم دست به دست روی هم بگذاریم و بگیم خدای برای ما چیزی کنم، چیز من موتر میخوام برای ما موتر بده. نمیشه، باید حرکت هم کنیم، کما که از خود خواه شجاعت و قدرت و ایثار و فداکاری اینا ما باید از خود نشان بدیم.
یک دعای خوب برای خودتان، مردمتان و مسلمانان در کل اگه داشته باشین چی است دعا؟
والله برای ما مردم افغانستان خوب بیشتر آرامش، اول انشاءالله روزی بیاید که تمام مردم از علم و دانش و مکتب و علوم تمام انشاءالله مستفید بشه، تمام ما یک کشور مستقل و خودکفا بشیم انشاءالله. این دعایی که خب به نظر ما باید ما مردم افغانستان همیشه دعا کنیم اینه که همیشه باید یک پرچم باشیم، یک قوم ستیز نباشیم. حالا مشکلات قومی و متأسفانه به افغانستان خیلی زیاده. دعای ما جوانان در اصل بیشتر باید باشه که آینده تغییرات خوبی بیشتر و خوبتر را برمغان بیاریم به افغانستان. و
در ماه مبارک رمضان قرار داریم، چه خواسته های دیگه از خداوند دارین؟
والله خواسته که زیاده، خواسته زیاده، ولی نمیفهم که خواسته بهتری نه که انشاءالله خداوند لطف کنه یک تغییر خوبی برای جوانای کشور، یک آینده خوبی برای جوانای کشور، که انشاءالله آیندگان بتون از این تغییر مثبتی که جوانای امروز میبینه استفاده کنه.
سلامت باشین و به امید قبولی دعا و خواسته های نیک شما و همچنان همه مؤمنین و مسلمین جهان. آقای میسم، خیلی تشکر از شما که در این گفتگو با ما بودین. ایام خوب و خوش را سپری بکنین.
زنده باشین، تشکر، انشاءالله شما موفق باشین.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستین. در مورد دعا با شما صحبت میکردیم و اینکه اثرات دعا در زندگی ما و شما چه چیزایی هست و چه مفاهیمی در دل دعاها، به خصوص دعاهایی که از معصومین به ما رسیده، وجود داره. وقتی خود در مقابل وجود بی‌نهایت الهی می‌بینیم، احساس کوچکی نه، احساس نیستی می‌کنیم. در او وقت شاید بگوییم ما چطور در محضر خداوند و در مقابل چشمهای او دست به گناه می‌زنیم. شاید شرمندگی تمام وجود آدم فرا بگیره، اما خداوند مشتاق بندگانش هست. میگه بنده آسی ما، در لطف ما باز هست، برگرد. میخواییم بگیم که در بخشی از دعاها توبه و استغفار، چگونگی استغفار و بازگشت بندگان و رحمت الهی مطرح هست. در این دعاها گفته میشه که تو از حکومت خدا نمیتونی فرار کنی، هر کجا بری قلمرو و سرزمین اوست. وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید، تا کجا خواهد رمید آخر، شکار رحمت است. امشب دلی به مهر مفاتیح می دهم، شوری به نغمه های تواشیح می دهم، تا بانگ صبح گوش به اصوات قدسی و نجوای عاشقانه تسبیح می دهم. عزیزان، وقتی پروانه های دعا از سجاده ها پرواز می کنن و تا صبح نجواهای تسبیحت به گوش می رسن، زیباترین حس و حالت داری. یکی از بزرگترین تأثیرات دعا هم همیست ای که حس خوب داری و احساس سبکی می کنی. وقتی با دعا منوس باشی، هم آگاهی بیشتر از صفات و ذات خداوند پیدا می کنی، هم شناختی از خود پیدا می کنی و در دعاهاست که خودت را کوچک می بینی در برابر عظمت خداوند. همین توجه و همین حس فروتنی و خشوع در برابر خداوند که از اثرات بسیار بالای دعا هست. دوستان عزیز، حتما لازم نیست که ما دعاهای را که خب وارد شده، هرچند که هر کدام از این دعاها دنیایی از معارف هستند، بخوانیم که سیم اتصال ما به قول معروف به خداوند وصل شده. همی که قلب ما متصل میشه به خداوند و به زبان جاری میشه خواسته های دنیایی و اخروی ما، خیلی 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 تأثیرگذار هست در رابطه ما با خداوند بزرگ و متعال. و او وقت میبینیم که چقدر ما به خدا نزدیک شدیم و چه اطمینان و آرامش نصیب ما شده. البته باز هم یادآوری میکنم دعاهایی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده سرشار هستند از معارف الهی و سرشار هستند از حکمت ها، که چه خوب هست متن عربی اونها را با ترجمهش بخوانیم تا درک بیشتر و عمیق‌تری از خداوند متعال داشته باشیم.
مواردی که دعا مستجاب می شود در روی زمین جاهایی است که خداوند نیز به او اشاره کرده. قطعا دعا و دعا کردن و خواستن نیازمندی ها از الله در اسلام جایگاه خاص خود دارد و گفتیم دعا هم کافی از در صورتی که ما احکام تکلیفی دیگی را انجام بدیم، مانند نماز، روزه، حج در صورت توانمندی و زکات و ای چیزا. ما احکام تکلیفی دیگی را که شریعت برامان تعیین کرده دنبال از او نباشیم و بعد بیایم تنها دعا بکنیم، باز ما فکر میکنیم این جای را نخواهد گرفت. و وقتی ما دعا میکنیم مشکلات ما، خداوند مشکلات را برطرف میکنه، اما قطعا توسط سبب در دنیا، که سببای دنیایی را ما نمیتونیم انکار بکنیم. گفته میشه کسی که به نزد شما میایه و از شما کمک میخواید، ایرا بدانین که او قبلا به سراغ الله رفته و الله آدرس شما را برش داده. ایتونه که برای از آدم گفته باشه پیش فلانی آدم برو، مشکل تل میشه. سببای دنیاست، طبیعت، آنچه که در طبیعت وجود داره. دارد دست و دست هم میده و شما سبب تعیین میکنه تا شما را بالا ببره و به همین ترتیب اگر ما بنده ناشکر باشیم و ناسپاس باشیم، ارزش چیزهایی را که خداوند در زندگی ما داده نداریم، به همین ترتیب تمام طبیعت دست و دست یک میکنه و داشته های شما را ازتون میگیره. و چیزی باز جای خواندیم که گفته شما وقت دعا میکنین در زندگیتون به چیزهای فکر کنین که خداوند بدون دعا کردن برای شما ارزانی کرده. زن، فرزند، خانه، وظیفه، از همه مهمتر صحت کامل. امیدوار استم آنچه را که گفتیم مورد توجهی شنوندا قرار گرفته باشه.
درود به شما همراهان خوب و صمیمی روی موج جوانی. تشکر که تا این لحظه با برنامه خودتان بودین و انشالله تا پایان همراه ما هستین. میدونین که موضوع ما این هفته دعا هست و سوال ما هم از شما ای بود از ابتدای هفته که چرا دعا میکنیم، آیا دعا کردن کافی هست. امروز پنجشنبه آخرین گپاره در مورد دعا با شما میزنیم و از این میگیم که چه مفاهیمی در دل دعا هست و دعا چه تأثیراتی در زندگی فردی و اجتماعی ما داره. باز هم تشکری میکنیم و ایرا بدانیم که قدردان مهربانی هایتان و همراهیتان هستیم. بریم سراغ بخش بعدی برنامه با اجرای خانم احمدی.
چهار فصل.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده‌های عزیز بخش چهار فصل. امروز هم همراه شما هستیم با معرفی یک کتاب دیگه. خیلی ها آداب روزانه دارند. مثلا مشخص است که ساعت 10 چه برنامه‌ای دارند، ساعت 5 بعد از ظهر چه برنامه‌ای دارند. بعضی ها شاید برنامه روزانه نداشته باشند و بر اساس عادت یک سری کارها را انجام بتن و یا اوقات شب و یا اوقاتشان هر کاری که پیش آمد پر بکنند. با چهار فصل امروز همراه باشید. کتاب آداب روزانه روز بزرگان چگونه شب می شود؟ نوشته میسون کاری با ترجمه مریم مؤمنی در نشر ماهی چاپ شده است. کتاب آداب روزانه میسون کاری شرح احوال و عادات کاری 161 شخصیت مشهور است. در میان این شخصیت ها هم هنرمند و فیلسوف دیده می شود، هم موسیقیدان و نقاش و مجسمه‌ساز و کارگردان و دانشمند. هم می توان از آدم های معروف چند قرن گذشته ردی پیدا کرد و هم از بزرگان معاصر. این 161 نفر آدم هایی هستند که میسون کاری سراغ زندگی نامه ها، شرح حال ها، مصاحبه ها، منابع مربوط به آنها رفته تا بتواند شرحی مختصر از خلق و خویشان به دست بیاورد. ما دلگرم می شویم وقتی می فهمیم فلان هنرمند معروف نیز درست مثل خود ما با زندگی روزمره در جدال بوده و تلاش می کرده از دل این کارزار هر روزه دستاوردی به کف بیاورد. در می یابیم که معنای اصلی نبوغ این است که قدمهای کوچکت را چنان برداری که آهسته و پیوسته بر دشواری ها و موانع بزرگ راه پیروز شوی. این قدم های کوچک یعنی همین تلاش روزانه برای آفریدن، تلاشی که با سرانجام رساندنش آسان نیست، چنان که در اغلب متون این کتاب می خوانیم. نام کتاب آداب روزانه روز بزرگان چگونه شب می شود؟ نویسنده میسون کاری، مترجم مریم مؤمنی، نشر انتشارات نشر ماهی. تشکر می کنم از همراهی شما عزیزان در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم. ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون همیشه دارم.
درود بر شما همراهان خوب برنامه روی موج جوانی. بیان که بحث را ادامه بدیم. از این میگفتیم که چه مفاهیمی در دل دعا هست و دعا چه تأثیراتی در زندگی های ما و شما داره. بسیاری از آدم ها در دنیای ماشینی و تابلت های آرامش بخش روی میارن، اونا به مسکن های قوی پناه میبرن، اما از آرام بخش ترین تابلت های معنوی غافل هستن. اونا فراموش میکنن که دل آدم آرام میگیرد با نام خدا. خب ما و شما از خیلی شنیدیم که گفتن بعد از دعا حال خیلی خوشی داشتن، حسی داشتن و دارن و نمیتونن توصیفش کنن، به یک آرامش فوق العاده دست پیدا کردن، در واقع احساس آرامش قلبی و رضایت خاطر دارن. خب این یکی از تأثیرات دعاست. بیشتر هم اشاره کردیم، ایره هم علاوه کنیم که آزمایش ها نشان داده اشخاصی که مذهبی هستن، باور خدایی دارن و با دعا مانوس هستن، ولو کمتر دچار بیماری های عصبی و روانی شدن.
فرهاد هستم، باشنده کابل، فارغ صنف 12 فعلاً کورس میخوانم. دعای خوب من این است که می کشور ما درسال باشه، آرامی باشه، کشور ما پیشرفت کنه و مردم ما آرام باشن. دیگه برای مسلمان ها دعای من میسته که مسلمان ها بخصوصاً مردم فلسطین آرام شدن. دعا برای خودم هم میسته که مردم امتحان کنکور کامیاب شدم، خودم پیشرفت کنم. تشکر، سلامت باشید.
ما هم به دعاهای شما آمین میگیم و با آرزوهایتان همچنین برادر عزیز امیدوار هستیم که به خواسته هایتان برسید. دوستم میگه که پدرم ما را با خودش به محافل دعا و قرآن میبرد و کوشش میکرد من در چه محفل ها و مجلس ها شرکت کنم. بعدها اثر سازندگی شده زندگیم دید و من نسبت بسیاری از کسانی که میشناختم از نظر آسایش و آرامش روحی و روانی زندگی بهتری داشتم. بعضی از همسن و سالان مسیر خوبی را در زندگیشان طی نکردند و دچار مسائل بدی در زندگی شدند. بعضی از آنها متاسفانه رو به اعتیاد آوردند و بعضی حتی از زندان سر در آوردند. روایت های قسمی از زبان دیگران شاید زیاد شنیده شود. این تأثیرات دعاست که مسیرهای درست پیش پای ما میماند. بزرگی میگه وقتی دعا در جامعه فراگیر شود، اعضای جامعه از اعتدال روانی بیشتری برخوردار میشن و ناهنجاری های اجتماعی کمتر بروز میکنند. خب دوستان و همراهان گرانقدر روی موج جوانی، ما بحث را باز انشاءالله با شما پی میگیریم. فعلا بریم بخش بعدی برنامه را به اتفاق بشنویم با اجرای آقای موحد.
گشت و گذار. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل در این ویرانه افروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گل جوان، طاعات و عباداتتان قبول. امروز هم در برنامه روی موج جوانی گشت و گذار کوتاهی داریم، البته گشت و گذار آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورها. با ما باشین. خب اولین گشت و گذار ما در سلطان نشین عمان هست. ببینیم که در این کشور چه آدابی در ماه مبارک رمضان دارن و چه برنامه هایی دارن مردم عمان. مردم عمان آداب و رسوم و غذاهای خاص خود را برای ماه مبارک رمضان دارند که نوشیدن قهوه در مساجد و اقامه نماز جماعت و دیدار بستگان و نزدیکان از آن جمله است. ماه مبارک رمضان در سلطان نشین عمان با آداب و رسوم خاص اما بسیار ساده همراه می باشد. آش گوشت یکی از معروفترین غذاهای ماه مبارک رمضان در سلطان نشین عمان است. این آش از ترکیب گوشت و باقالای عمانی تهیه میشه و روی آتش هیزم پخته میشه. قهوه نیز از جمله نوشیدنی هایی است که عمانی ها آن را به شیوه خاص برای ماه مبارک رمضان آماده میکنند و از گیاهان معطر مثل هل و زعفران و گلاب نیز در آن استفاده میکنند. نوشیدن قهوه در مساجد در ماه مبارک رمضان در مساجد عمان رواج بسیار زیادی داره. هر یک از مساجد عمان صندوق خاصی برای خودش داره که وقف آن مسجد است و متولی مسجد مسئول اداره امور مربوط به افطار و آماده سازی آن برای روزداران است که به مسجد می آیند. عمانی ها روزه خود را با خوردن قهوه و خرما باز می کنند و پس از آن نماز مغرب را اقامه می کنند و سپس به منازل خود بر می گردند تا بقیه افطاری خود را در منزل نوشیجان کنند. شام عمانی ها یا نان شام عمانی ها در ماه مبارک رمضان معمولا ترکیب از گوشت قرمز یا ماهی سرخ شده و نان عمانی است. کودکان نیز در ماه مبارک رمضان خوشحال هستند. آنها پیش از اذان مغرب به محوطه‌های باز نزدیک منازل یا مساجد میرن و با یکدیگر بازی میکنن و با شنیدن صدای اذان شعرهایی میخوانن و به کلانترها خبر میدهند که آهای کلانترها، اذان گفته شد، اذان. از کشور سوریه هم برتان بگویم. شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه در گزارش به آداب و رسوم مردم دمشق در ماه مبارک رمضان پرداخت و اعلام کرد مردم دمشق آداب و رسوم و غذاهای خاص خود را برای ماه مبارک رمضان دارند و برغم تغییراتی که در سبک زندگی اتفاق افتاده این آداب، رسوم و سنت ها همچنان حفظ شده است. دمشق در طول تاریخ یکی از بزرگترین شهرها بوده و است و مردم آن اصرار زیادی بر حفظ آداب و سنت‌های خود دارند. ماه مبارک رمضان جایگاه ویژه‌ای نزد مردم دمشق دارد و مردم این شهر از سال‌های دور آداب و سنت‌های خاصی برای این ماه دارند که همچنان با قوت خود باقی است و تغییری هم نکرده است. توزیع غذا بین همسایه‌ها قبل از افطار از جمله سنت‌های زیبای مردم دمشق است. هر یک از خانواده های اهل دمشق ظرف از غذای خود را به همسایش می ده و به این ترتیب همه خانواده های دمشقی سفره افطاری رنگی از انواع غذاها دارند. این سنت فقط به مسلمانان اختصاص ندارد و حتی خانواده های مسیحی اهل دمشق نیز در تهیه انواع غذا و توزیع آن بین خانواده های روزدار شرکت می کنند. در دمشق همزیستی بین مردم بسیار قوی است و همین امر وجه تمایز این شهر با بسیار از شهرهاست. سرک‌ها و بازارهای دمشق در ماه مبارک رمضان پر از شهروندان است که برای خرید غذاها و نوشیدنی‌های ویژه این ماه به آنجا میرن. یکی از شیرینی‌های ویژه ماه مبارک رمضان در دمشق ترکیبی از آرد و آب و روغن است که شبیه نان تهیه و در روغن سرخ میشه و آن را با شیره خرما یا انگور میخورن. در دمشق انواع شیرینی‌جات تولید می شود. تصور ماه رمضان در دمشق بدون این شیرینی ها غیر ممکن است. این نکته را هم بگیم که حکایت خوانی یکی دیگر از سنت های مردم دمشق در ماه مبارک است که طی آن یک نفر در جلسات قهوه خانه ای و هنگام استراحت مردم داستان هایی از قهرمانان و مردان بزرگ را برای آنها می خواند. سنت بیدار کردن مردم برای سحر در محله های قدیمی دمشق هنوز هم رواج داره و شخصی که این کار را انجام میده هنگام سحر با زدن طبل در کوچه ها مردم را برای سحر بیدار میکنند.